أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدا این تال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یه چند جمله امشب در خدمت عزیزان اساتید و خودم راجع به دعا و عرض نیاز با خدا تقدیم کنم. شب جمعه است، انشاءالله از شبهای دیگه بحث اجتماعی بشه خدمتون تقدیم کنم. خدای متعال در وجود ما یک نیازهای قرار داده، نیازهای فراوان که ما خیلی از اونها هم نمیشناسیم و ازش غافلیم و متوجه نیازهای خودمون هم نیستیم. همین نیازهایی که ما میفهمیم، نیاز به خوردن و آشامیدن و پوشیدن و استراحت و رفاقت و همسرداری و فرزندداری و نیازهایی که میفهمیم، اینا یک گوشه هایی از نیازهای ماست. این نیازهای بی حسابی که ما داریم، این نیازها راه های ارتباط ما با خدای متعال هستند، طرق اتصال ما به خدای متعال هستند، به شرط اینکه انسان هم نیاز رو بفهمد و هم متوجه بشه که این نیاز با غیر خدای متعال تأمین نمیشه و این نیاز رو ارجاع به خدای متعال بده. انسان همینجوری موحد میشه. نیازهای انسان مانع تقرب انسان به خدای متعال نیستند، بلکه وسیله تقرب نیاز تقرب انسان به خدای متعال هستند. ما با نیازهامون به خدا نزدیک میشیم، ما با نیازهامون غنای حق رو میفهمیم، استقرار به حق پیدا میکنیم. عرض کردم شرطش اینه که هم نیازها رو انسان به خوبی بشناسه و هم این نیازها رو ارجاع به حضرت حق بده. و نکته سومی که این نیازها وقتی بست و گسترش در وجود انسان پیدا میکنن، مواظب باشه این نیازها منحرف نشن. انبیا کارشون همین است. یکی این که اولا نیازهای ما رو به ما معرفی میکنن. ما یک نیازهایی داریم که ازش غافلیم، ما یک سفر ابدی در پیش رو داریم، و نیازهایی در این مسیر هست، عوالمی هست، از این نیازها غافلیم. انبیا ما رو آشنا میکنن به این نیازها. دومی که انبیا کاری که میکنن نیازهای ما رو متعادل میکنن. یه نیازهایی در ما هست که این نیازها باید رشد کنه، یه نیازهاییست باید حذف بشه، یه نیازهاییست باید متعادل بشه. فرض کنید ما نیاز داریم به خوردن، ولی نیاز به خوردن اینقدر وسعت نداره که این روزها در دنیای مادی و به تبعش ماها گرفتارش شدیم. واقعا نیاز به خوردن اینقدر نیاز وسیع نیست. هم شیاطین هم انبیا نیازهای انسان رو رشد میدن. شیاطین نیازهای انسان رو وقتی میخوان رشد بدن اولا غیر متعادل رشد میدن. یه سلسله نیازهایی که نیازهای اساسی در انسان نیست، اینا رو تبدیل میکنن به نیازهای اساسی. واقعا این نیازهایی که دنیای امروز دنبالش هست و بشر به شدت دنبالش میگرده، اینها بخشی از نیازهای انسان هستند، ولی این وسعت نیاز و ارضا هیچ ضرورتی نداره. فرض کنید برای خورد و خوراک اینقدر انسان نیاز به خوردن متنوع نداره. البته این نیاز وقتی درست شد انسان احساس نیاز میکنه، دنبالش هم حرکت میکنه. دیدید شما وقتی کسی رو معتاد کردید، اعتیاد به مواد روانگردان و مخدر و اینا پیدا شد، با تمام وجود تلاش میکنه این نیاز خودش رو تأمین کنه، و این نیاز نیاز واقعی نیست، یه نیاز ساختگی است. شیاطین کارشون همینه، یک نیازهایی در انسان درست میکنن که نیازهای طبیعی و واقعی انسان نیست. یک سلسله نیازها رو هم بی قاعده در انسان رشد میدن. ما اینقدر احتیاج به خوردن نداریم. ما احتیاج به 100 نوع پنیر و 200 نوع لبنیات و اینا نداریم که با طعم‌های مختلف و جاذبه‌های مختلف و اینا، برای یه مقاصد دیگری است، نه که ما واقعا نیاز داریم دنبال تأمین نیاز ما هستن. که شیطان در انسان یک نیازهای غیر طبیعی ایجاد میکنه، یک نیازهای عرض کنم سطحی ایجاد میکنه، یک نیازهای نازل ایجاد میکنه. دستگاه شیطان اینطوره، دستگاه فراعنه هم همینطوره، و بعد این نیازها رو تبدیل میکنه به نیازهای اصلی انسان. انسان دنبال این نیازها حرکت میکنه، غفلت از نیازهای واقعی در انسان ایجاد میکنه. اون نیازهای واقعی در انسان مخفول میشه، فراموش میشه، گویا اصلا انسان نیازی به اون تقرب به خدای متعال و تهجد و مناجات و انس با خدا و نیازهای دیگری که در انسان هست، که اصلا انسان نیازها رو نداره. دومی که این نیازها رو ارجاع میده به اسباب و وسائط و عوامل، آدم رو مشرک میکنه. آدم تا آخر خیال میکنه که محتاج به اسباب و وسائط، و انتهای این وسائط هم خودشون هستن، آدم رو فقیر به خودشون میکنن. یعنی یک دستگاه به تعبیر قرآن افک و دروغی درست میکنن. انسان وقتی دنبال میکنه احساس میکنه سررشته نیازمندیهاش در دست فراعنه و مستکبرینه. الان دنیا همینطوری هست یا نه؟ آدم وقتی دنبال میکنه احساس میکنه که این نیازهایی که ما داریم از طریق این مجاری متصل میشه به منابعی، اون منابع هم دست قدرت هاست، در نهایت ما رو فقیره به خودشون در عالم جلوه میدن، ما رو پیرو به خودشون، دنبال رو به خودشون تربیت میکنن. این کار فراعنه است. هم نیازهایی در انسان ایجاد میکنن و رشد میدن یه سلسله نیازهایی رو، که اون نیازها نیازهای طبیعی انسان نیست. این انواع خوردن ها، این انواع شهوترانی ها واقعا نیاز انسان نیست. البته به انسانی که معتاد شده شما اگر بگید نیاز نیست، که ازتون قبول نمی کنه، یه اتفاقا اصلی ترین نیاز همینه، شما نمی فهمید. شما چه می دانید که چه لذاتی هست؟ انحط می کنید. گفت فلان حکیم وقتی مسئلش حل شد
یه بهجتی درش حاصل شد، میگفت عین الملوک ایا ابناء الملوک و هاذه اللذه، پادشاه زاده از این لذت ها چه سر در میارن که ما یک انسان حکیم مثلا وقتی گره علمیش باز میشه، گره عقلیش باز میشه، غرق در انبساط و نشاط میشه. این نیازها اینا درست میکنن آدمی که معتاده، میگه اینا ابناء الملوک و هاذه اللذه، ولی واقعا نیاز آدم نیست، هست. این نیاز به روانگردان ها، نیازهایی به مواد مخدر وقتی ایجاد شد، یا آثار ابتعاجایی هم برای اهلش داره که اونا میگن این ابن الملوک به هاذه اللذه، شما چه میفهمید کجا دارن حال ما سبکباران ساحل ها. درسته، ولی واقعا اینطوری نیست. اینا نیاز این کار شیطان. شیطان نیاز انسان رو تغییر میده. میشه این کار کرد، آدم خودش میتواند نیازهای خودش رو مدیریت کنه، تغییر بده. دستگاه فرائن همین کارو میکنه، انبیا هم همین کارو میکنن، مدیریت میکنن نیازهای انسانی، سامانی پیدا میکنن. در دستگاه شیاطین نیازهای انسان میشه نیازهای غیر طبیعی، یک گسترش و بسط و توسعه پیدا میکنه این نیازها غیر از اون مسیر طبیعی و فطری خودش، و بعدم این نیازها رو ارجاع به اسباب و وسائط میدن، ما رو مشرک میکنن، در نهایت هم وابسته به خودشون میکنن. فرعون همین کارو میکرد دیگه. طریق این که بندگان خدا رو عبد خودشون کنن، مطیع خودشون کنن، به دنبال خودشون ببرن همینه. طریق دیگه نیازهایی ایجاد میکنن، نیازها هم ارجاع به خودشون میدن. الان کشورهای ضعیفی که وابسته میشن به قدرت‌ها و این راه نجات خودشون میدونن همینه دیگه. یه نظام نظم جهانی درست کردن در نیاز و ارضا. این ملت ها احساس میکنن بدون اتکای به اونها نمیتونن تأمین کنن نیاز خودشون رو. اینو بهش میگن یک افک، یک دروغ بزرگ. و بعدم میگن ببینید امکان نیاز زندگیتون وابسته به ماست، حیاتتون وابسته به ماست، آبتون وابسته به ماست، خورد و خوراکتون. این یک کاری دشمن انجام میده. قرآن از این تعبیر به افک میکنه، یک افک، یک دروغ بزرگ در وادی رزق. حالا از شما سوال میکنم، واقعا رزق ما دست کفاره؟ انسان موحد اینو قبول میکنه؟ چجور جمع میشه با بید کلا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری؟ همه نفع و ضرر ما، کم و زیاد ما دست خدای متعاله. ولی یه دستگاهی درست میکنه، آدم اگه در این دستگاه واقع شد، دستگاه محاسبش خطا میره، میگه من محتاجم دیگه، باید تسلیمش بشی چون نیاز بهش داری. ما را از ایجاد، طریق ایجاد نیاز به خودش چکار میکنه؟ تحقیر میکنه، بعدم تسلیم خودش میکنه، زمینگیر میکنه انسان رو. این قرآن از این تعبیر میکند به افک، دروغ در رزق. رزق ما دست هیچ کسی نیست، دست خدای متعال دیگه، این که همه ما میدونیم کم و زیادش دست اوست. ولی هم نظام نیاز و ارضا درست میکنه، هم دستگاه محاسباتی ما رو دستکاری میکنه. واقعا احساس میکنه محتاج به اون هستی، در حالی که واقعیتی نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. مقابل این کار انبیا هم یه کار دیگه میکنن، اون نیازهای فطری انسان رو کم کم بستش میدن، گسترشش میدن، و بعدم این نیازها رو ارجاع میدن به مبدا حقیقی خودش. به انسان میفهمونن که تو به غیر خدای متعال نیازی نداری، و بعدم وسعت نیاز انسان و وسعت رحمت خدا و وسعت دستگاه الهی رو به انسان نشون میدن. این کار انبیاء الهی است. این مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین رو همه شما خوندید، باش آشنا هستید. نظرتون اینجا از نیازهای ما با ما صحبت میکنن، درسته؟ مولای یا مولای، انت الغنی و انت القوی و انا الضعیف. ما اگه خوب متوجه بشیم، ازلا و ابدا ضعیف بودیم، هستیم، خواهیم بود. یه روزی ما به دنیا آمدیم، پشه از خودمون نمیتونستیم دور کنیم، تو این دنیا بمونیم، به سن کهولت هم برسیم، باز پشه از خودمون نمیتونیم دور کنیم. همینطور نیست؟ پس این وسط هم این قدرت از ما نیست، انت القوی و انا الضعیف. بس به ما میفهمونن، و بعدم به ما میفهمونن که از شما سوال میکنن ما احتیاج به قوت داریم یا نداریم. کسی میتونه بگه من قدرت نمیخوام، قوت نمیخوام، ضعف چیز خوبیه؟ بعدم به ما توجه میدن که انت الضعیف، انت القوی و انا الضعیف، و هل یرحم الضعیف الا القوی. ما برای اینکه به قوت برسیم احتیاج به رحمت خدا داریم. رحمت خداست که قوت رو به ما عنایت میکنه. واسطه تمام فیوضات الهی با ما رحمتش. اگر خدا امتحان نسبت به ما رحمت نداشت چیزی به ما نمیرسید. خب او غنیست، به ما جمعند، ولی رحمت داره، با رحمتش به ما قوت میده. مولای و مولای انتل حی و انا المیت، ازلن و ابدا خدا امتحان حی بوده و ازلن و ابدا ما میت بودیم، بودیم و هستیم، الان هم ما میتیم. این حیات از کجاست؟ و هل یرحم المیت الا الحی. ما بقیش هم همینطوره. مولای و مولای انت العالم و انا الجاهل، انت الباقی و انا الفانی، انت الدائم و انا الزائل. ما زائلیم، ما فانی هستیم، ما جاهلیم، ما ضعیفیم، درست؟ ولی محتاجم هستیم به چی؟ محتاج به علمیم، محتاج به قدرتیم، محتاج به بقاییم، محتاج به دوامیم در مقابل زوال، محتاج به حیاتیم. ولی این احتیاج ها هم جز احتیاج به خدای متعال نیست. انتل حی، انتل قوی، انتل غنی، انتل قادر، انتل دائم، انتل باقی، یک کلمه، انتل غنی و انتل فقیر. منتها دامنه فقرهای ما کجاست؟ همینا. ما حیات میخوایم، علم میخوایم. همه اسماء حسنای الهی رو وقتی نگاه میکنی که خدای متعال واجد اوست، که بیش از 100 تاش در قرآن ذکر شده، ما فاقدیم. و مایی که فاقدیم محتاجیم، فقیریم، فقیر به او هستیم. واسطه همه این خیراتی هم که به ما میرسه رحمت خداست. شما رحمت رو بردارید چیزی به ما نمیرسه. دیدید در استعانتی که ما میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، ما از خدایی استعانت میکنیم که رحمان و رحیم است. همه اسماء حسنا رو داره، الله دیگه، همه اسماء هست، ولی پیشانیش اینه که رحمان و رحیمه. یه رحمت عمومی داره، به همه عنایت میکنه، به همه ما عنایت هایی کرده، به مؤمن و کافر. دائما هم اینطوریست. اگر استفاده کردیم ادامهش میشه رحمت رحیمیه، بهتون قدرت میدن. اگه درست استفاده کردید یه رحمت خاص نازل میشه. چشم و گوش و زبان میدن درست استفاده کردید یه نعمت خاص، اون میشه رحمت رحیمیه. همیشه با این رحمت عام میدانیم به ما میرسه. اگه درست استفاده کردید رحمت، اون رحمت خاص میاد. رحمت خاص مال کیاست؟ مال کسانی است که از این امکانات استفاده خوب میکنن. اگر استفاده خوب کردی رحمت رحیمی خدای متعال میاد. پس تفاوت دستگاه انبیا با دستگاه شیاطین و مستکبرین عالم اینه. اونها هم نیازهای ما رو گسترش میدن و سعی میکنن در این که برنامه ریزی کنن برای ارضاء نیازهای ما. الان نظام جهانی همینطوره دیگه، سعی میکنه ملتها رو نیازهاشون رو یکسان رشد بده و بعدم با یه برنامه ریزی اینا رو ارضاء کنه. یکسان که میگم یعنی یه شکل، ولی البته هیچ وقت اونا یکسان ارضا نمیکنن، طبقاتی ارضا میکنن، ولی یه نیازهایی در همه ایجاد میکنن. تقریبا همه مردم نیازهای شهوانیشون از طریق این ابزار مدیریت جهانی داره یکسان میشه، هماهنگسازی میشه. هفته تا سند توسعه تصویب میکنن برای افق 2030، همه نیازهای ملتها رو در این افق میخوان یکسان کنن، برنامه ریزی برای ارضایش هم یکسان میکنن. ولی بن این برنامه ریزی که نگاه میکنید، گسترش نیازی که میده نیاز طبیعی انسان نیست. نیازها رو کاریکاتوری رشد میده. بعدم در مقام ارضایشون ما رو متکی به اسباب میکنه. و بعدم وقتی متکی به اسباب شدیم، سررشته ارضا هم دست خودشونه، ما وابسته میشیم دیگه. این اف که در رزق دروغ، یعنی همین، یه دروغ بزرگ درست میکنه، در ما امید ایجاد میکنه، خوف ایجاد میکنه، ما رو از طریق این بیم و امید راهبری میکنه. فرعون همین کارو میکرد دیگه. سحره او یه سحری درست کرد، خبری پشتش نبود، واقعا یه افک بود، یه دروغ بود. و این افک و دروغی که درست کرده بود فرعون واقعا باش کنترل میکرد جامعه رو، میترسیدن، یه قدرت نمایی بزرگی میکرد. حالا از شما سوال میکنم، واقعا چیزی دست فرعونه؟ مرگ و میر انسان، حیات انسان، موت انسان، چیزی دست او نیست مگر یه جایی خدا بهش اختیار و اجازه بده. خب بله، ممکنه خدا میتونه یه جایی اجازه بده، اگه اذن نده ضرری نمیتونن به انسان برسونن. قرآن در سوره بقره دیدید میگن یه عده‌ای از ملائکه چیزایی یاد گرفته بودن، سحر میکردن، ولی و ما یضرون به من احد الا باذن الله، اگه خدا اجازه نده اونا نمیتونن ضرر بزنن. آدم باید مواظب باشه یه جایی خدا اجازه نده به اونها، عنایت میکنید دست اونها رو باز نگذاره، ولی کاری از اونها ساخته نیست که. یه دستگاه سحر درست کرده و تعبیر قرآن افک. حضرت موسی وقتی عصا رو انداخت تلقف و مایعف کنین، دروغ و بلعید، معلوم شد خبری پشتش نبوده، همش سحر بوده، دروغ بوده، واقعیتی نداشت. این دستگاهی که شیاطین ایجاد میکنه، این تمدن مادی، یه دستگاه رزق درست کرده به وسعت کل این نظام طبیعت. این دروغه، راستی یا دروغه؟ شما سوال میکنه، دروغه، واقعا چیزی دست اونا نیست، نیازهای ما دست اوناست، اونا به ما میتونن ضرری بزنن؟ واقعا این مستکبرین عالم که الان عربده میکشن، سر و صدا میکنن، تهدید میکنن، چیزی دستشون هست؟ شما سوال، چیزی دستشونه یا نه؟ انحراف در نیاز و ارضا ایجاد کردن، انحراف در دستگاه محاسبه ایجاد کردن، یه نیازهایی در انسان ایجاد کردن واقعی نیست، اینا منحرف کردن به سمت اسباب، رشته اسباب هم در دست خودشون. این موجب می شود که انسان احساس کنه واقعا اونا کار دستشونه، واقعا به اونا امیدوار باشه، واقعا از اونا بترسه، احساس کنه اگه به اونا پیوند خوردی زندگی درست میشه، احساس از اونا جدا شدی زندگیت خراب میشه. اینم امتحان خداست، خدا امتحان این کارو خیلی جلو به اونا اجازه این کارو میده که بیان تصرف کنن. ما باید دنبال روی نکنیم، اگه دنبال روی کردی دارم تا آخر میبرن، دستگاه محاسباتی انسان خطا میشه. انبیا در مقابلش میان، نیازهای انسان رو درست به انسان میفهمونن، یه نیازهایی در انسان ایجاد میکنن که اگر انبیا نگن انسان هیچ وقت نمیفهمه. بعد همه این نیازها رو پالایش میکنن، ارجاع میدن به خدای متعال. به ما میگن انتم الفقراء الاله، به ما نمیگن نخورید، میگن وقتی سر سفره میشینی فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کن ببین از کجا داره میاد، چرا جلو پاتو میبینی انتها رو نمیبینی. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم میفرمود، یکی از یه شخصی سر سفره نشسته بودیم برای صبحانه، گفت که این حرفایی که شما میزنید ما نمیفهمیم، بالاخره ما باید به خدا تکیه کنیم، دنبال اسباب بریم، دنبال رزق بریم، در این بالاخره کار دست کیه؟ من چیزی نگفتم، سفره رو که انداختن یه لقمه دست به دست کردم، گفتم بدید به دستش، دست به دست شد و گذاشت تو دهنش. گفتم حالا حرفت رو حالا گوش کن، اگه تو نزدیکی می باشی میگی این لقمه افتاد تو دهنم دیگه، یه خورده جلوتر بگی میگه افتاد تو دهنم یعنی چی؟ دنبال میکنه میگه دست من این لقمه رو در دهان من گذاشت، یه خورده جلوتر ببینین دستت هم خالی بوده از لقمه، میرسی به دست رفیقت، دنبال میکنه میرسی به من، دست من هم دنبال کنه میرسی به سفره و نان، میرسی به نونوایی و میرسی به آسیابان، و درسته جلوتر رفتی میرسی به ریزش باران و رویش، میرسی به رحمت خدا، میبینی از یه جای دیگه داره میاد. قرآن همین رو میفهمد، فلین زر الانسان و الا تعامه انا سببن المعصب با، لقمه رو در دهنت میذاری حواست باشه از دست من بگی، چرا از دست طبیعت میگیری، مشرک میشی. دیدی در روایات داره وقتی کاری انجام میدید پا رو زمین میذارید، اگر بسم الله نگفتید مشرک میشید، قبار رو دلتون خیال میکنید، سفتی زمین شما رو نگه میداره. لقمه در دهان گذاشتی بسم الله نگفتی، یه قباری از سکر رو دلت میشینه، خیال میکنه لقمه رو تو رو سیر میکنه، اما اگه دنبال کردی میرسی به خدای متعال، فقط از او کمک میخوای، بسم الله الرحمن الرحیم، از رحمت او، تازه به دنبال رحمتش یه رحمت دیگه هم میخوای، روز استعداد میگه حالا بعدیش هم بده، از رحمت عامه که استفاده میکنی دنبالت تازه اون نعمتهای خاص خدا هستی. اینا تفاوت انبیا همینه، فرائن هم با نیاز ما کار میکنه، سر و کارشون با نیاز ماست، نیازهای ما رو شکل میدن، سعی میکنن این نیازها رو تامین کنن، یه مجاری برای تامین این نیازها درست کنن، و از این طریق اول ما رو مشرک میکنن، بعد وابسته به خودشون میکنن، میشیم عبد و طاغوت، و بنده فرعونه میشن. کار همین الان کشورهایی که اسیر این مستکبرین عالم هستن، چرا اسیر مستکبرین عالم هستن؟ به چه دلیل دست به دست اونها میدن؟ احساس میکنن قدرتشون، عزتشون، سلامتشون دست اوناست، ولی واقعا این جوریه یا این یه افک بزرگه؟ یه دروغ به وسعت یه تمدن جهانی درست کردن، ملت‌ها رو دارن فریب میدن. انبیا باطل و سحر این رو اجرا میکنن. معلوم میشه هیچی دست فرعون نیست، هیچی دست نمرود نیست. حضرت ابراهیم وقتی بتا رو میشکنه، ابتدا هم بتا رو کی درست کرده؟ خود نمرود درست کرده دیگه، اون جریان این بت کدر رو برپا کرده. حضرت وقتی این بتا رو میشکنه، دروغ اینا رو برملا میکنه، میگن حالا حرقوه بر سر و آلهتکم، آتش درست میکنن که با منجنیق حضرت ابراهیم رو میندازن. باطل و سحرش هم اینه، وقتی وسط آتش میره، یانا رو کنی بردن و سلامن علب، معلوم میشه چیزی دست اینا نیست. اگر موحدین درست را برن این معلوم میشه. حالا این مقدمه بود که عرض کردم برای بحث دعا. نهایت کردید، نیازهای ما موانع قرب ما نیستن، حتی نیاز به استراحت، حتی نیاز به لذات، غرایز، اینا مانع رشد ما نیستن. اگر مانع رشد ما بودن که خدا در ما قرار نمیداد. مهم این است که ما مدیریت این نیازها رو، هدایتشو به دست کی میدید؟ اگه به دست فرعونه دادید، با همین نیازها شما رو جهنمی میکنن. اگر به دست انبیا دادید، با همین نیازها شما رو به خدا میرسونن. من از شما سوال میکنم، ما اگه نیازمند نبودیم، غنی بودیم، ارتباطی با خدای متعال داشتیم، سر و کاری با خدای متعال، خب خودمون یه خدایی بودیم برای خودمون. ما همه ارتباطمون به خدای متعال به خاطر این است که نیازمندیم. اگر ما نیازهامونو بفهمیم، درست بفهمیم، درست این نیازها رشد کنن و درست استناد داده بشن به خدای متعال، میشه موحد. دیدم یه لقمه در دهانش میگذاره، با این لقمه در دهان گذاشتن میشه موحد بشی، میشه شرک خفی در دلت پیدا بشه. اگر فلین زور الانسان لاتا نگاه کردی، انا سبب نلما عصب، با ما از آسمان داریم آب رو فرو میریزیم، زمین رو میشکافیم برای شما میرویانیم. اگر دنبال کردی، با همین یه لقمه موحد میشه. وقتی در دهانت میذاری میگی بسم الله الرحمن الرحیم، خودتو محتاج به لقمه و کشاورز و اینا نمیبینی. اتفاقا مهم اینه خدای متعال مجاری ارضاء نیاز ما رو از طریق همین عوامل قرار داده. اگر کسی توجه نکنه، دوچار عوامل میشه، اسیر این عوامل میشه. پول تو جیبش بود، خیالش راحته. تو جیبش نبود، مضطربه. موحد که اینجوری نیست که حضرت و این فرزندش رو برده وسط بیابان گذاشته تو کبیر، اصلا هم نگران نیست. بعدم به خدا متعال میگه اینجا کبیر، نون که نیست، گندم که سبز نمیشه، نان تو سفره اینا بذار، ورزق خون من از ثمرات. تو کبیر از خدای متعال میگه ثمرات زحمت دیگران بیار. موحد اینجوریه دیگه، یعنی نیازهای خودش رو میبینه، این نیازها رو ارجاع به خدای متعال میده، احساس استغنا از غیر پیدا میکنه. انبیا این کار رو میکنن، فرعون هم از اون ور دست میذارن، نیازهای ما رو به سمتی میبرن که نیاز طبیعی نیست. بعدم غفلت درش ایجاد میکنن، برزم ارجاع به اسباب میدن، ما رو مشرک میکنن، بعدم ما رو عبد طاغوت بنده خودشون میکنن. حالا این مقدمه بود برای دعا. دعا اینجوریه، دعا یعنی انسان نیاز خودش رو بفهمه، فقر و اضطرار خودش رو بفهمه، این اضطرار رو ارجاع بده به حضرت حق. این میشه دعا. و همین دعا مستجابه. دعا اگه انسان به مرحله اضطرار رسید، دعا مستجابه. اما من یجیب المضطر اذا دعا. قبل از اضطرار هم حقیقتا دعا نیست، بازی با الفاظه، سعی مف گنجیش مف کردنه. دعا نیست که، دعا اینه که آدم به مرحله اضطرار رسیده، اضطرارهای خودشو میفهمه. ما بی نهایت اضطرار داریم. وقتی آدم بیمار شدید شد، یه بیماری سنگین بر آدم عارض میشه، اضطرار خودشو میفهمه. یه تنگی نفس میگیره، میفهمه مستر شد. قبلش مستر نبودی یا بودی متوجه نبودی؟ قبلش هم آدم مستر بوده. اضطرارهای انسان اگر فهم شد اوقفنی علی مراکز استراری، دعای عرفه رو خوندید، انسان به استرارهای خودش اگه واقف شد این استرارها رو ارجاع به خدا داد میشه دعا. این طریق تقرب انسان به خداست، مخ العباده است. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم. شما چرا از من نمیخواید؟ چرا کنهو ترک دعا استکبار. انسان نیاز خودش رو نبینه، غنای خدا رو نبینه، دائما دستش به دامن خدا نباشه، به سوی خدا دراز نباشه، این استکبار علی الله. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. حالا انبیا کاری که میکنن اینه، یه نیازهایی در ما هست که ما نمیدانیم، ما رو با این نیازها واقف میکنن. دعاهایی که از معصومین نقل شده همینه، این دعاها ما رو به وسعت نیازهامون آگاه میکنه. شما ابو حمزه بخونید، عرفه بخونید، کمیل بخونید، مناجات خمس عشر بخونید، صحائف ائمه معصومین مثل صحیفه سجادی، صحیفه علوی، اینو باز کنید از اول تا آخر بخونید، ببینید از یک نیازهایی صحبت میشود که ما اصلا از اونها غافلیم، نمیتونیم بفهمیم که اصلا ما این نیازها رو هم داریم. از شما سوال میکنم، اگه شما کمیل نخونده بودید میدانستید که قو علا خدمت که جوارهی وشتد علال عظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک، از این نیازها میفهمیدیم یعنی چی؟ حتی اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرح الیک فی البارزین و اشتاق الى قرب کف المشتاقین و ادنو و من کدنو و المخلصین و اخافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جبارک مع المؤمنین. چون دعای کمیل همه حفظید، من ترجمه دیگه نمی کنم. واقعا اگه انسان کمیل نمی خون می فهمید اصلا این نیاز ها رو داره. اجتمع فی جبارک مع ال، یه استراری در انسان پیدا بشه که انسان در جوار خدا در جمع مؤمنین باشه، اصلا این میفهمی شد. و جعلنی من احسن عبیده که نصیبن اندک و اقرب هم منزلت منک و اخص هم زلفتن لدک. میفهمیدیم اینا رو؟ اگه کمیل نبود شما میفهمیدید اسالو که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسمایک، بالاترین قسم هاست، درسته؟ اسألو که به حق که و قدس که و اعظم صفاتی که و اسمایی. خب تو سحر جمعه چی میخوای جوری قسم میدی؟ انتج الاوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که مأمورتن، تمام لحظات من آباد بشه با ذکر تو. این نیاز بده، ولی کی میفهم؟ انتج الاوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که مأموره و اعمالی اندک مقبوله، ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معمورتن و اعمالی اندک مقبولتن، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا. این نیاز آدم میفهمه. آهنگ زندگی من یه آهنگ باشه، همه اعمال من یه آهنگ داشته باشن و تمام عمرم در خدمت تو باشه. این یه نیاز در ماست، درسته؟ این نیاز اگر پیدا شد، ارجاع دادید به خدای متعال، حتما ارضا میشه، حتما جواب میاد. ادعونی استجب، اصلا تخلف نداره که. نمیشه بنده نیازی داشته باشد خدای متعال تأمین نکنه. البته میدونید شکل تأمین نیازها گاهی با اونی که ما خیال میکنیم فرق میکنه. نیاز یه جور دیگه ای تأمین میشه. مادر حضرت مریم وقتی حمل داشت میگه خدا من اینو نذر کردم که خادم مسجد بشه. خودش لیاقت نداره، به واسطه فرزندش حضرت مریم حضرت عیسی رو بهش میدن. دعاش مستجاب شده، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میفهمه تتقبلها ربها به قبول حسن، خدا متعال قبول کرد و انبتها نباتا حسنا. وقتی قبول کرد رویان شد حضرت مریم، از دامن حضرت مریم حضرت عیسی رو بهش میدن. این اجابت دعاست، اون تا به واسطه است دیگه، با یه کیفیتی است، ردخور اصلا نداره. قناعت کردید؟ ببینید این نیازها رو در ما ایجاد میکنن. ابو حمزه رو ببینید، حالا سرتاسرش هم اینجوری است. اگر انسان اهل انس با این دعاها نباشه اصلا این نیازها رو نمیفهمه یعنی چی. آدم آب و نون میخواد. اللهم انی اسالو که انتم لقلبی حبا لک و خشیتم منک و ایمانم به کتابک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و فرقم منک و شوقن الیک یا ذل جلال و اکرام. سحر ماه رمضان آدم اشک میریزه، همه نیازهاش ادش میره. از تو میخوام انتم لقلبی حبا لک، قلب من رو پر از محبت خودت کن، پر از خشیت کنی، پر از اشتیاق کنی. حبب الی لقاءک و احبب لقائی، ملاقات خودتو در نظر من محبوب کن، من محبوب ملاقات. و حبب الی لقاء، احبب لقائی، تو هم لقاء من رو دوست بداری. یه جوری نشه که وقتی با هم روبرو میشیم من دوست نداشته باشم با تو مواجه بشم، تو هم دوست نداشته باشی. شما یه لقایی با خدا داری، یه اومل لقایی داری. واجعل لی فی لقائک الراحة والفرج والکرامة، الهی الحقنی به صالح من مضا، واجعلنی من صالح، منو به صالحین پیشین ملحق کن، منو از واجعلنی من صالح من بقی، از صالحین اون کسانی که بعد از این میانن و هستن قرار بده. و اینی علا نفسی به ما توین و به صالحین علا انفسهم، خدای منو یاری کن بر علیه نفس خودم وقتی میخوام حرکت کنم، منو کمک کن برای نفسم. به ما تو اینو به حس صالحین علا انفسهم، اونجوری که صالحین رو بر نفس خودشون پیروز میکنی. وقتم عملی به احسنه، سوال میکنم این نیازها در ما هست یا نیست؟ اینا نیاز دیگه، ولی این نیازها رو انسان کی میفهمه؟ وقتی با انبیا حرکت کنه. اگه حرکت نکردی انسان از این نیازها خبری نداره، خیال میکنه فقط خلق شد، یه دهنیست و یه دامنیست و همین، چیز دیگه این نیست. که این نیازهایی که انسان داره و نیازهای بسیار مهمی هم هست، اینا رو انسان با انبیا میفهمه. انسان لذا یکی از راههایی که نیازهای انسان اصلاح بشه، یه نیازهایی از وجود انسان اصلا دور بشه، ما بی خودی بر خودمون نیاز درست کردیم. دیدید یه عرض کردم بیه انسانی که معتاد شده، خب نیازه، نمیتونه الان نیاز خودشو نبینه، ولی واقعا نیاز بی خودیه برای درست کرده. بعد این نیاز از خودش دور کنه، اصلاح کنه نیاز خودشو، درسته؟ این نیاز رو برداره. یه نیازهای اینجوری ما باید حذف کنیم. ما معتاد به دنیا شدیم واقعا، وای خیال میکنیم اونا معتادن، ما از اونا معتادتریم. اینا نیازهای غلطه. آدم یه دور و بر خودشو ببینه چقدر نیازهای بی خود انسان داره. یه نیازهایی در ما هست باید رشدش بدیم. ما واقعا باید شبها از اشتیاق خوابمون نبره. یه بنده خدایی قرار گذاشت معشوقش باش سر موعد که فلان وقت بیا، آمد و اینم از دور وایستاد تماشا میکرد، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت این نشست خوابش برد، اومد این وش گردو تو دامنش ریخت، رفت برو گردوبازی تو کن. از عشق و محبت چه حرفی میزنی؟ اما عاشق که خوابش نمیاد. داره حضرت موسی کریم 40 روز در طور بود، نه خورد، نه خوابید، نه آشامید، نه گرسنه شد، نه تشنه شد، نه خسته شد، چون خدا بهش وعده ملاقات داده بود. این هم یه نیازیه در آدمه که سربرداش. همه ی زندگی انسان تغییر میکنه، خواب انسان، خوراک انسان. شب خواب نداره، نمیتونه بخوابه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، یه خوف و طمعی درش پیدا شده که نمیذاره بخوابه، شب از بستر بلندش میکنه. قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، شبای هجویی دارن، خجو یعنی خواب در شب، مختصر میخوابه. اون معنی لذت خواب رو نمیفهمه، خیلی هم میفهمه، با یه لذات بزرگتری آشنا شده، یه نیازهای بزرگتری درش سر برداشته که اون نیازها نمیگذاره بخوابه. مگر شما وقتی میری سر کارگاهی خسته میشید بدتون میاد از خواب، یه نیازهایی دارید برای تعمیدش مجبورید با خوابتون مقابله کنید، اما نیازهای ما همینه. اولیای خدا اینجوری میشن. دعا خاصیتش اینه، دعا انسان رو موحد میکنه. دعا یعنی نیاز خودت رو بفهمی، یک این بفهمی محتاج به که هستی، این نیاز رو به او ارجاع بدی و از او بخواهی. این مخ عبادت، روح عبادت. هیچ چیز به اندازه دعا انسان رو عبد خدای متعال نمیکنه. و قناعت کن این دعاهایی که از معصومین نقل شده وسعت نیازهای ما رو به ما نشون میده و به یه شکل لطیفی ما رو به خدا ارجاع میدهد، ما رو به اسماء حسنای خدا یه جوری ارجاع میده، سیر میده ما رو. این دعا حرف نیست، از یه جایی شما رو بر میداره یه جایی توی فرودگاه زمین میگذاره، سیر در انسان ایجاد میکنه. ابو حمزه رو ببینید، این شروع عجیب غریبی داره، به که عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، درسته؟ ولولا انت لم ادرمان، عذر میخوام، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من عین لی الخیر و یا رب بلا یوجد الا من عندک و من عین لی النجات ولا تستطاع الا بک. خدایا لا تعذبنی به عقوبتک، نکنه به عقوبتت من ادب کنی، بالاخره تو ما رو تعذیب میکنی. یه موقع تعذیب با محبت، با محبت، با دست ملاطفت، گاهی به یه جایی میرسه که هرچی ملاطفت میکنن نمیفهمی دیگه، بعد چوب بزنن دیگه، سختگیری میکنه، سفره رو از جلو جمع میکنه تا کم کم بیدار بشی. جز کارهای خود خدا میتونه کار میکنه. اگه ما عادت کردیم به دنیا پرستی و شیطنت و بت پرستی، و البته مؤمن شیعه که بت پرست نیست، اینایی که من میگم مجازه، اگر عادت کردیم به اینا خدا میتونه بتامونو میشکنه جلو اونا، بتکدامون رو سرمون خراب میکنه، گرفتارمون میکنه تا جدا بشی. اگه با محبت جدا نشدی، خدای متعال به عقوبت جدا میکنه انسان رو از تعلقاتش، از بتکده‌هاش، از هوس‌های بی خودش. ما باید اصلاح بشیم. یه موقع یه بزرگی میفرمود حضرت، قدیم چند سالها قبل، حضرت فرمودن که برید اصلاح بشید، اگه نشدین ما مکلفیم شما رو آدم کنیم، ما سخت بهتون میگیریم. اینجوری الهی لا شروع رو ببینید، انسان میفهمه که ما نیاز به تعدیل بریم و خدای متعال ما رو ادب میکنه. اگرم با دست رحمت نرفتیم، با نقمت ها و سختی ها ما رو میبره. لا الا تو عدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. ببینید شروع، ببینید از کجا اصلا با ماش بچه سیری انسان رو میدن. الان مجال نیست، سیری که تو این دعا هست آدم رو تو چه تلاطم هایی میبره، توی قله هایی میبره، از اون قله ها میاره پایین، یه جوری انسان رو سیر میده، احوال انسان رو جابجا میکنه. یه مجال گذشته عجیبه این دعاهای معصومین. لذا عرض میکنم اگر بشه انسان بتواند انس با این دعاها پیدا کنه، بخشی از زندگی انسان معنوس بودن با این دعاها باشه. اینجور هم نیست که آدم ابتدا که دعا میخونه دعا رو فهم کنه ها. آدمی که این نیازها درش سر بر نداشته هنوز نمیفهمه یعنی چی. وقتی نیاز در انسان سر برداشت، بزرگ شد، به فعلیت رسید، میفهمه. شما با یه طفل خردسال از ازدواج صحبت کنی چه میفهمه یعنی چه؟ باید این نیاز درش به بلوغ برسه. انسان باید انقدر مناجات کنه تا این نجواها درش به بلوغ برسه، آرام آرام نیاز خودش رو بفهمه، قنای حضرت حق رو ببینه، او رو حاضر ببینه، وسعت رحمت رو ببینه، وسعت ریزش نعمت ها رو ببینه، فضل خدا رو ببینه. انسانی که فضل خدا رو بهش نشون دادن بی نهایت در خدا طمع میکنه. فضل خدا رو به آدم نشون، آدم طمع میکنه. دیدید این تعبیر رو دعال و ارزم رو جمع کنم، این قسمت دعای کمیل خاطرتون هست، از کنم وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک. خدای من را از بهترین بندگان خودت در اون نصیبی که قرار میدی قرار بده، در محضر تو جز پر نصیب، بهترین نصیب ها، اونی که به سلمان میدی به من بده. وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا و اقرب هم منزلتن ملک و اخص هم زلفتن لدک. از همه به تو نزدیکتر، از همه در نزد تو گرامیتر. میشه من بگم خدای من مثل سلمان باشم؟ مثلا این شدنیه؟ خودت خجالت نمیکشی اینو بگی؟ مثلا در حرم امام حسین بیسته بگه اونجوری که به حبیب اجازه دادی به شما نزدیک بشه اونجوری به من اجازه بده. و از انلیف دخول افضل ما از انتل احدن من اولیای، اجازه بده من به ساحت شما وارد بشم، نزدیک بشم، اونطوری که حبیب زهیر و بویر نزدیک شدن. آدم خجالت نمیکشه خودش؟ یه نگاه به خودت کن. ولی وقتی آدم توجه میکنه به فضل اون طرف، این طمعها داره سنده میشه. فانه لا ينال ذلك الا، اولش آدم میفهمه من اقربهم منزلتن بشم، اخسهم زلفتن لدیک بشم، که شدنی نیست که، چه حرفیه میزنی. فانه لا ينال ذلك الا، یه راه داره به فضل، که انسانی که پرده ها کنار میره فضل خدا رو میبینه، تمام میکنه، میگه چطور چی میشه ما هم بشیم سلمان دیگه، ما هم بشیم هور، ما هم بشیم حبیب. اون حرف همونه. اینه که دعا، در دعا میگید ولا تقطع من فضلک، امید آسان. انسان اگه فضل خدا رو دیدی، امیدها در انسان سر برمیداره. الهیان من عرضم اینه، ما نیازهایی داریم، این نیازها طریق ارتباط ما با خدا هستن، این نیازها باید سامان پیدا کنن، رشد پیدا کنن. این نیازها رو اگه دست انبیا دادید یه جوری رشدش میدن، به یه جایی تکیهش میدن، همین نیازهای ما رو برفل میکنن. در همه نیازهای ما، استرارهای ما به خدای متعال در ما فعلی میشه، استرار تام، همه وجودمون میشه استرار. ما الان تا مریض نشیم مستر به خدا نمیشه، مریضم که شدیم تا وقتی پزشک میتونه درمان کنه بازم مستر به خدا نمیشه. وقتی همه چی از دست رفت استم، ما تا وقتی تو کشتی نشستیم، کشتی داره راه میره وسط دریا، طوفان هم میاد کشتی از امواج عبور میکنه، مستر نمیشه. وقتی طوفان ها سنگین شد، کشتی شکست، همه از کار افتادن، وقت مستر میشه. و از رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، ما اینجوری هستیم. وقتی هم خدا ما رو میاره تو ساحل، پامون به ساحل میرسه، دوباره مشتری پامون صفر میشه، دوباره مشترک میشه. خدا امتحانات بی انصاف ها، اون خدایی که وسط دریا شما رو میتونست تو دریا فرو ببره، صداش زدید نجاتتون داد، اون نمیتونه تو زمین شما رو فرو ببره؟ استرار یعنی این آدم در هر حالی هست مثل کسی باشه که در حال غرق شدن در دریاست. خیلی دلهره داره نداره؟ ولی این دلهره، این استراب، این خوف مقدمه رسیدن به امنیت واقعی است. امنیت واقعی با کشتی حاصل نمیشه، با سفتی زمین حاصل نمیشه، با خدا حاصل میشه. وقتی پرده ها کنار رفت، مستر شدی به قدرت او، به رحمت او، وقت آرام میشی، او رو کنار خودت میبینی. اون کسی که باید تو رو نگه بدارد، نه را اقرب علیه منکم، اقرب علیه من حبل الورید و هم معکم اینم، هر کجا باشی با شماست، دیگه نگرانی نداره. چرا آدم از مرگ بترسه؟ چرا از عالم برزخ بترسه؟ مگه خدای عالم برزخ با خدای دنیا فرق میکنه؟ وقتی تکیه به اسباب میکنه، این اسباب اونجا نیستن، خوف از مرگ میاد. ولی وقتی نیازهای انسان برداشت بزرگ شد، این نیازها آدم رو مستر کرد، این اضطرارها رجوع به حضرت حق پیدا کرد، امنیت و آرامش و رحمت و اینو پیدا میشه. انبیا این کارو میکنن. دعاهایی که از معصوم، یکی از ابزار تربیت ما، اصلاح نیازهای ما دعاست. این دعاها رو عنایت بکنید، دعاهایی که از معصومین نقل شده. این دعاها هم بدونید اولش آدم اینطور نیست، وقتی ابو حمزه خون همشو میفهمه، یه ظواهری از ابو حمزه رو میفهمه، ولی ممکنه تو یه سحر تو رو سیر بدن، ببرن در عالم برزخ و قیامت، برات گردونن، شرکاتو بشکنن. اون اتفاقی که انسان در مسیر خودش تو هنگام مرگ پیدا میکنه، بتکده انسان ویران میشه، در عالم برزخ پیدا میکنه، در قیامت و حشر پیدا میکنه، اونا ممکنه توی سحر بر آدم پیدا بشه، ولی یه سیر میخواد. این دعاهای روحی داره، یه جسمی داره. وقتی دعا میخونید دنبال روح دعا باشید. دعا از یه ساحتی داره نازل میشه. امیرالمومنین این دعا رو انشاء کردن، از ساحت روح ایشون این دعا داره جاری میشه، این رزق داره میاد، به اون متمسک باشید. از حضرت بخواید روح دعای کمیل رو به انسان بدن، روح ابو حمزه رو به انسان بدن، از امام سجاد بخواید. مناجات خمسه عشر میخونید، بخواید روحش مکارم الاخلاق میخونید، روح دعا رو از امام بگیرید، نه پیکر. این پیکره ای داره، پیکرش همین جملاتن، همین معانیان، حتی معانی ذهنیش هم پیکرن، روحش اینا نیست، روحش اون احساس نیاز، اون تعلقات الهی است. اینا رو انشالله از بخوایم، انشالله بخوایم به ما بدن، عنایت بکنن. یکی از بیشترین چیزهایی که ما رو موحد میکند، ما رو به نقطه اضطرار به خدا میرسون، از غفلتمون بیرون میاره. ما الان ببینید اگر ضربان قلبمون بیسته، مستقیم بیاییم، نفسمون تنگی نفس بگیم، بشمرید این حوادثی که ممکن به انسان رخ بده، هر کدومش انسان رو به اضطرار میرسون. الان هم همه این اضطرارا هست، ولی ما از همش غافلیم. و خدای متعال انقدر کریمه که با غفلت ما با ما برخورد نمی کنه که رزقشو ببنده، عنایت میکنه. دعا انسان رو به نیازهای انسان رو بست میده و این نیازها رو به نقطه اضطرار میرسونه. اضطرارها رو هم از اسباب عبور میده دیگه، تو متکی به اسباب نیستی. وقتی گرسنه شدی متکی به قضا نیستی که متکی به خدا هستی، متکی به رحمت او هستی. تو کبیرم آرامی مثل کنار دریا. این کار دعاست. دعا خاصیتش این انسانو به اینجا میرسونه، به خصوص اگه سیرتون با معصوم باشه، سیرمون با معصوم باشه، به خصوص اگه وقتهایی که گفتن بخونیم، به خصوص اگر با توسل و توجه بخونیم، استمرارش در انسان یه حقایقی رو زنده میکنه انشاءالله. خدا همتا به همون توفیق بده. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابه بسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد تهرنا ببلايتك. بوی خوش می آید اینجا، عود و عنبر سوخته، یا که بیت الله را کاشانه و در سوخته، از چه رو از چه خون می گرید این دیوار و در، یارب مگر گلشن آل خلیل اینجا در آذر سوخته. خیلی مسئله از اینا مهمتر است، خانه زهراست اینجا، قتلگاه محمد. محسن است، آشیان قهرمان بدر و خیبر سوخته، حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب، تعبیر زیارت جامعت و امت المؤمنین و ملاحظه فرمودید یه عده بادیه نشین را آورده بودن تو شهر، زبان نفهم، سفلت الاعراب و بقای الاحزاب، تهمانده های حزبای سیاسی رو جمع کرده بودن، کوچه های بنی هاشم پر شده بود از این رجاله ها. خانه وحی از ملک یک بار شد در ازدحام، اندر این قوقا مگر جبریل را پرسوخته. خیلی مسئله از اینا جدی تره. درب خانه امیرالمؤمنین را آتش زدند، حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الی بیت النبوه و دار سلطان الولایه. انشالله اینجور نباشه. ناموس کبریا پشت در سوخته. بر حریم عقل کل دیوان ایزد آتشیم، که از غمش هر عاقلی را جان و پیکر سوخته. مکرر در به خانه امیرالمؤمنین آمدند حضرت رو برا بیعت ببرند، ولی در این آخرین بار که آمدن مطمئن شده بودند دیگه کسی از امیرالمؤمنین دفاع نمی کند. شبها بی بی رو سوار بر مرکب می کرد، همراه با بی بی می رفت در به خانه مهاجر و انصار. می فهمود مگر شما قدیر رو ندیدید؟ مگر شما نبودید؟ چرا روی گردان شدید؟ عذر می آوردن، آقا یه دست صدا ندارد، ما با دیگران بیعت کردیم، دیر آمدی از این حرف ها. کار به جایی رسید، دشمن مطمئن شد، دیگه امیرالمؤمنین تنها شده، دیگه کسی از بی بی حمایت نمی کند، خطبه خوند کسی دفاع نکرد، لذا جرأت کردن به خانه بی بی حمله ور شدن. گفتن بعد امیرالمؤمنین بیاد با خلیفه بیعت کند. بی بی فرمود این شدنی نیست، در رو باز کنید و الا در رو با خانش با آتش، خانه رو با اهلش با آتش میکشیم. بازم حضرت مقاومت کرد. بهش گفتن میفهمی چی میگی؟ میدونی تو این خانه فاطمه زندگی میکند؟ ریحانهای رسول خدا زندگی میکنند. فاطمه ای که حضرت فرمود ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، فاطمه ای که به استقبالش میرفت خم میشد دستش رو میبوسید، میفرمود فداها ابوها. میدونی این خانه خانه ایست که ماها حضرت میامد دستشو به چارچوب این خانه میگرفت، السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آمده بودن کارو تمام کنن. گفت هر که در این خانه باشه با اهلش خانه رو میسوزانن. آتش از درب خانه شعله میکشید. بی بی که کنار نرفته بود ایستاده بود جلو هجوم دشمن رو بگیرد. گفتن آتش که خوب شعله ور شد، گویا حضرت کمی عقب رفت با پنجه ها در نگه داشته بود. آتش شعله می کشید، نمی دانم به سر و صورت حضرت می خوند. کم کم حضرت خسته شد، به نفس افتاد. مرو ببخشن امام زمان، آخه مادرشون حمل داشت. خسته شد، به نفس افتاد، ولی باز هم کنار نرفت. در نامش نوشت صدای نفسهای فاطمه رو شنیدم، خواستم برگردم، ولی از کینه های بدروهد یادم آمد، یه جوری لگد به در زدم. صدای فاطمه از پشت در بلند شد، یا ابتا هاکدا یفعل بابنتکم و حبیبتک و صفیتک. یه جمله دیگه هم فرمود، یا فضت و خذینی والله لقد قتل ما فی احشائیم. سینه مجروح شد، پهلو شکست، فرزند حضرت از دست رفت. به جز محسنم آنجا نشد کس سپر من. مرو ببخشید محبین بی بی، در از جا کنده شد، رو بی بی افتاد. نمیدونم چه گذشت، هجوم آوردن به خانه، امیرالمومنین رو دست بسته به مسجد بردن به سمت مسجد بردند. بی بی به خود آمد، دید خانه از ازدحام دشمن خالی شده. خودشو رسانید، محکم کمربند امیرالمومنین رو گرفت. 40 مرد یک طرف، بی بی یک طرف. نتوانستند امیرالمومنین رو از دست بی بی بیرون بیاورند. قصد جان بی بی رو کرد، رو کرد به دور و بریاش، کارو یه سر کنید. در محضر امیرالمومنین 40 نفر آقا رو رها کردند، حمله ور شدن به بی بی. یه جوری با غلاف شمشیر زد که کبودی او آثار او تا شبی که حضرت بدن و غسل میداد باقی مانده بود. دست آزرده شد، از کمربند امیرالمومنین جدا شد. یه جوری زدن بی بی در محضر امیرالمومنین، زمین خورد تو کوچه. غرق در خون، ولی به هر قیمت بود امیرالمومنین رو برگرداند خانه. شمشیر از بالا سر امیرالمومنین کنار بود، دور امیرالمومنین میچرخید. روحی لروح کلف دار و نفسی لنفس کلف قام. درست آب شد، زاب لحما نهل جسما. درست سارت کل خیال، دیگه بعد از این لزمت الفراش، بستر نشین شد. ولی امیرالمومنین رو برگرداند منزل. دخترش این صحنه رو دید روز عاشورا و الی مصرع کمبادرات به سرعت آمد به طرف گودی قتلگاه، شاید به تمانت کاری انجام بده، ولی دیر رسید و الی مصرع کمبادرات شمر و جالسون علی صدره. دیدن دختر امیر المومنین مستر شد، دستاش رو سر گذاش، ویلکم یا قوم اما فیکم مسلم.